گذشته در منطقه ما رخ میده.
بله متشکرم. اما سوال دیگری که از خدمتون داشتم در خصوص همین موضوعی که به هر حال اینکه تحریر روشا میتونه بخشی از راه حل سیاسی سوریه در منطقه باشه، یکی دیگه از ابزارهای این جنگ شناختی هست که من فکر میکنم ما کمتر در این خصوص حالا میدونیم یا شنیدیم. ممنون میشم که بیشتر در این خصوص برای ما صحبت بفرمایید.
ببینید طبیعتاً بستگی داره به تحولات روزهای آینده. تصور بنده این هست که به دلیل اینکه اون اتفاقی که در سوریه رقم خورد مطابق اون چیزی که امریکایی‌ها و سیمیس‌ها پیگیری می‌کردن شاید پیش نرفت. به چه معنا؟ به این معنا که اونها تصور و سناریوشون این بود که یک جنگ فرسایشی در منطقه شکل بگیره، جمهوری اسلامی به عنوان محور جبهه مقاومت درگیر این جنگ فرسایشی بشه و عملاً جبهه مقاومت و گروه‌های مقاومت حواسش از اتفاقات غزه و فلسطین اشغالی غافل بشه و طی این مدت هم ارتش رژیم و ساختار رژیم بتونه یک بازیابی بکنه خودش رو و اهداف خودش رو در داخل اراضی اشغالی و غزه بتونه پیگیری بکنه. از این طرف هم خب بدنه و سازمان رزم جبهه مقاومت مدام مستحیل بشه. خب با توجه به اینکه مقاومتی شکل نگرفت در سوریه و این اتفاق به یک باره افتاد و دمشق سقوط کرد، به نظر میرسی که محمد الجولانی به عنوان رهبر گروه تحریرالشام گزینه محور آمریکا و اسرائیل برای تشکیل یک حکومت در سوریه نبود، بلکه فقط این آدم و گروه های همراهش گزینه اسقاط اسد بودند برای اینکه فی‌المجلس نظام حاکم بر سوریه سقوط بکنه و بعد حالا در مراحل بعدی جریان های دیگه بیان و تشکیل حکومت بدن. اینا به یک باره با یک فضای مواجه شدن که خب حالا صبح چشم باز کردن دیدن خب دمشق سقوط کرده و این آدم هم الان ادعای حکومت داره. برآورد من این هست که در واقع این که تحریرالشام با محوریت الجولانی بخواد تشکیل حکومت در سوریه بده حتی با میل خود امریکایی ها و کشورهای عربی و حتی ترکیه در منطقه ما نیست و طبیعتاً این اتفاق نخواهد افتاد. دلیلش هم کاملا روشنه، چون اساساً هم به لحاظ رویکردی و فکری و عقیدتی اینها همسویی ندارن. ضمن اینکه خب حتما کشورهای منطقه مثل امارات عربستان از یک طرف، مثل ترکیه از طرف دیگه و قطر و خود آمریکا و اسرائیل به هر حال راضی و مایل به این نیستن که یک جریانی که در اذهان عمومی به عنوان افراد تروریست شناخته می‌شدن الان بیان حکومت تشکیل بدن، چون قطعا در آینده با خود این گروه ها اینها سر جنگ خواهد گرفت، مثل همین چیزی که الان در مواجهه با نیروهای کرد دموکراتیک در شمال شرق سوریه که تحت حمایت آمریکا و اسرائیل هستن اینا درگیر شدن.
بله.
و طبیعتا اجازه تشکیل یک حکومت در واقع مقتدر رو در سوریه نخواهند داد. به نظر میرسه که طی روزها و هفته های آینده تحولاتی رو مشاهده بشیم که حداقل اگر هم بخواد حکومتی در سوریه به صورت مرکزی و مستقر و متمرکز شکل بگیره شاید یک دوره کوتاه مدت رو به اینها اجازه بدن، اما در ادامه این اتفاق بعیده که به این
یعنی آقای دکتر قادری بزرگوار احتمال اینکه یک انتخاباتی برگزار بشه به عنوان گزینه دیگه مطرحه یا خیلی گزینه
کاملا
بستگی
به این داره که جنبندی این بازیگرانی که این اتفاق رو رقم زدن بر چه گزینه‌ای باشه. اگر بخوان مدل دموکراتیک رفتار بکنن طبیعتاً چاره‌ای ندارن جز اینکه یک انتخاباتی برگزار بشه و نظر مردم اعمال بشه، حالا اینکه این انتخابات سوری باشه یا واقعی باشه این یه بحث دیگه است. اما ممکنه جنبندی باشه که مثل آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد مثلا به صورت امارت و خلافت بخواد اتفاق بیفته، مانند آنچه که الان طالبان در افغانستان هستن. بستگی داره چه مدلی رو الان جنبندی بکنم. خب نقش هر کدوم از بازیگران مؤثر در این اتفاق خیلی اینجا موضوعیت پیدا میکنه. مثلا اینکه کشور ترکیه به عنوان کشوری که خب عامل اصلی اجرای این طراحی بوده طبیعتا نظرش مهم هست، اینکه چه اتفاقی رو بخواد در سوریه رقم بزنه، اینکه نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در واقع به چه شکلی بخواد با مسئله مواجهه پیدا بکنن، آیا اونها به دنبال همچنان اون هدف اولیه یعنی گسترش اراضی تحت اشغال خودشون به فراتر از فرات هستن یا نه. خب اینها موضوعاتی هست که حتما در تعیین شکل حکومت در آینده سوریه میتونه مورد توجه قرار بگیره.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. و یک نکته دیگه ای که فکر میکنم حالا باید از شما بشنوین بر خصوص رسانه های غربی هست که حالا با استفاده از عناوین و یک سری تصاویر هدفمند که شما هم اشاره کردید سعی میکنن در جلب همدلی عمومی نسبت به تحریر و شام. به نظر شما این تکنیک ها تا چه حدی ادامه دار خواهد بود؟
بله، طبیعتا ادامه خواهد داشت. بستگی به این داره که شما میزان اثرپذیری جامعه هدف چقدر باشه. اگر اونا ببینن که افکار عمومی منطقه و داخل سوریه همچنان تحت تأثیر عملیات‌های رسانه‌ای و روانی قرار دارن، خب طبیعتا اونها این بازی رو ادامه خواهند داد و اجازه نمیدن که افسار افکار عمومی از دستشون خارج بشه. بنابراین تلاش میکنن با یک حجم پرقدرت‌تری این کار رو همچنان ادامه بدن، مگر اینکه جریان افکار عمومی بتونه در واقع متوجه این بازی پلید رسانه‌های غربی بشه و خب خودش بتونه فضا رو در اختیار بگیره، مانند اون چیزی که خب حالا پیشتر شما دیدید مثلا در یک دهه گذشته در جریان بیداری اسلامی که در منطقه رقم خورد اون اتفاقات افتاد.
بله.
الان هم همون ماجرا میتونه ادامه پیدا بکنه. کاملا بستگی به این داره که افکار عمومی منطقه ما تا چه حد بتونه خودش رو نجات بده از این چنبره رسانه‌ای که
یعنی وارد مرحله کنشگری بشه یا نشه.
بله.
خیلی ممنونم. درود بر شما جناب دکتر محمد قادری، تحلیلگر جنگ شناختی که با ما همراه شدید. برای شما روز سلامتی دارم و عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
اقتداری دارد سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله، این از آغاز راه نصر الله، این از آغاز راه نصر الله.
بله، 3955 اینجا عصر مقاومت هست. در شنبه دیگر همراه شما هستیم، شنبه‌ای که با نام حضرت ام البنین علیها السلام لحظه ها و ساعاتمون رو به پایان میبریم و متبرک میکنیم. امروز هم از نام مبارکش و از مقام والای ایشون که به درگاه خدا دارن طلب مدد میکنیم و میخواییم که کمک بکنن که ایشان جبهه مقاومت به پیروزی کامل برسه. شما هم با ذکر یا ام البنین ما رو همراهی بفرمایید.
شده نعره شیران علی یا علی، شده نعره شیران علی یا علی، دم شیعه لبنان حسین یا حسین، دم شیعه لبنان حسین یا حسین، دم شیعه ایران علی یا علی، دم شیعه ایران علی یا علی. ای برادران لبنانی.
یا ام البنین، آقای علی توکلی زاده از اصفهان، آقای محمد و محمود نوشن خامنشون از کهریزک، یا ام البنین و از خمینی شهر همراه ما هستن. 913-725-29 یا ام البنین 910-785 یا امام زمان از روستای آشنستان قزوین، آقای جابر احمدی برای ما این پیامک رو ارسال کردند.
پشیمان می شود، گریزان می شود،
خانم سید لیلا قرائت و دخترشون آبینا کرمی از کرمانشاه همراه ما هستن. یا امولبنی 913-731 یا امولبنی به ارادت حضرت زهرا سلام و علیه و روز زهر رو به همه تبریک میگم. به نظر من صبر، پایداری و حفظ حجاب به کنین صفت زنان مقاوم است. سپاسگزارم خانم زهرا متحیان عزیز از کاشان. ما هم به شما میلاد حضرت رو تبریک میگیم.
سال می شود والله والله جا نصر الله والله والله جا نصر الله والله جا نصر الله والله والله نحن حزب الله والله.
دوستان شما بفرمایید که به نظر شما مهمترین ویژگی بانوان مقاومت چی هست؟ 1955 این پیامک رو برای ما ارسال کردن در پاسخ به این سال 911-97-99 که بله، شرم و حیا، عفت و پاکدامنی و دفاع و حمایت از ولایت فقیه را زنان فاطمی امروز از حضرت زهرا به نحو شایسته باید الگو بگیرن. تن سالم، دل خوش داشته باشید. التماس دعا خانم فاطمه یوسفی از آمل. خانم یوسفی عزیز، ما هم به شما تبریک میگیم، روزتون رو متشکرم.
یا جند الله، یا سار الله، المحور اليوم سما في نصر الله، الحرمين أنت والله أشد الدرغي، مدد يا علي مدد يا شعبي، كل عدوانه حد الحرب.
حیمک آقای محسن خسالی رو میخونم، نوشتن که ممنون از برنامه خوب شما، خدا قوت، کار و تلاش شما کم از جهاد نیست، زنده باشید و سلامت. ما ممنون و مخلص شما هستیم، از طب شما روحیه میگیریم و به پیروزی امیدوار. ممنونیم از شما و حیمکی که مایه دلگرمی ما هست همراهیتون. 915-391 آقای محمد بحرینی از مشهد مقدس یا حضرت امولبنی، نوشتن که حفظ حجاب، استقامت، مرگ بر اسرائیل و تفکرات مصنوع منافق این رژیم جعلی تروریستی، گفتن که خب از ترانه های حماسی پخش بکنید به روی چشم، همین الان داری شما میشنوید. 937-3350 هم نوشتن که متوسل شدم به مادرم ام البنین علیه السلام میلاده با سعادت حضرت زهرا ام ابیها، مادر دو عالم، که به ما درس مقاومت، ایثار، ایستادگی، حجاب و افاق دادن تو آخرین قطره خونمون به پای اسلام ناب محمدی خواهیم ریخت و دفاع خواهیم کرد. خانم کبرا تیموری عزیز، خادم قرآن از تهران، مادر گرانقدر، به شما تبریک میگم، روزتون رو، سپاسگزارم از این پیامک زیبا.
بالجنوب زینب ترجلما و اذا جا غدا نصر الله، یا ابا الفضل ینادی الشهداء، وإذا جاء غدا نصر الله، يا أبا الفضل ينادي الشهداء، أغثنا يا علي، أغثنا يا علي.
یا ام البنین. درود بر شنونده اهوازی آقای بدران سبزیپور، نوشتن که مقابل شبکه فارسی زبان تیارتی نباید سکوت کرد و خیانت های اردوغان و اجداد خائنش از زمان آتاتورک عثمانی تا رجب خائن اردوغان به دین اسلام و کشورهای اسلامی باید افشا بشه، چرا که مقابل محور مقاومت به سود بنی صهیون که نابودگر تمدن اسلامی و مقاومت شده. خیلی ممنونم آقای سبزیپور که با ما همراه هستید، پیامک شما رو هم خوندم و تشکر از 916-90-44-992-22-47 که نوشتن. بله، آقای پناهی از سنندج همراه ما هستن، انشاءالله این ایام بر شما هم مبارک باشه. 936-45-16 لبک یا امولبنین ابوالفضل تاجدین از اهواز، ویژگی یک بانوی مقاومت، حفظ حجاب و نجابت.
والله 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 نحن حزب الله والله والله نحن حزب الله نحن حزب الله.
درود بر شما هموطنان گرامی که از جای جای ایران عزیز همراه ما هستید. به ساعت 14:44 دقیقه رسیدیم و گفتگو میکنم با دیگر کارشناس این برنامه، جناب آقای دکتر احسان اجازی که تحلیلگر مسائل منطقه هستند و در خصوص اهداف جنگ شناختی میخوایم با ایشون گفتگو بکنیم. حضور شما جناب آقای دکتر اجازی، سلام میکنم، عصرتون بخیر باشه، سپاسگزارم که با ما همراه هستید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، انشاءالله که گفتگوی خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. در خصوص اینکه آنچه که میبینیم رسانه‌های غربی دارن ترویج میدن و آنچه که نقش آمریکا در این پروژه سفید نمایی گروه تروریستی تحریر و شام هست، به نظر شما چه اهدافی داره دنبال میشه این حمایت هایی که از آمریکا داریم میبینیم و به جای اینکه حالا محکوم بشه این گروه در واقع داره حمایت میشه؟
بله، سوال بسیار خوبی هست. خب ما اگر به سابقه این گروه هیئت تحریر و شام در واقع دقت بکنیم، میبینیم که یک پیوندهای عمیقی با در واقع افکار و اندیشه های تروریستی داره این گروه و خب قبلا جبهه نصره بودن، پیوندهایی که با مثلا گروه های مثل القاعده و داعش داشتن، خب اینا همه قابل توجه هستش. در هفته های اخیر این گروه تلاش زیادی کرده که در واقع برای خودش یک مشروعیتی در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی کسب بکنه.
بله.
و در اولین گام به دنبال این بوده که آمریکایی‌ها رو قانع بکنه که این گروه رو از لیست گروه‌های تروریستی خارج بکنن. این رو میشه در همین فضای سفید نمایی و پروژه سفید نمایی در واقع تفسیر و تعبیرش کرد.
بله، در خصوص ابزارهای این جنگ شناختی که در سفید نمایی تحریر و شام دارن تلاش میکنن، فکر میکنم دو تا عامل خیلی مهم وجود داره. یکی اینکه سعی میکنن انتخاب عناوین و تصاویر خاص رو داشته باشن به معرض نمایش در همه رسانه هایی که به هر حال مردم باش سر و کار دارن، انتخابشون این هست، و اینکه یک سری گفتمان های جعلی رو ایجاد بکنن. من خواستم در این خصوص بیشتر برمون صحبت بفرمایید که تحریر و شام چطور تونسته به ابزاری برای اجرای سیاست های در منطقه تبدیل بشه.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، ببینید در گام اول اینها به دنبال کسب مشروعیت هستن. بله. برای کسب مشروعیت در سطح، یعنی در میان کشورهای منطقه و در سطح حالا بین‌المللی، اینها نیازمند این هستن که خب از لیست گروه‌های تروریستی هم توسط آمریکا هم توسط اتحادیه اروپا خارج بشن، و تا زمانی که اینها به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن، خب به تبع نمیتونن اون مشروعیت و مقبولیت لازم برای تشکیل و تأسیس دولت رو به دست بیارن. این گام اول. در گام بعدی برای اینکه اینها بتوانند خودشون از لیست گروه‌های تروریستی خارج بکنن، دست به چه کاری زدن؟ دست به این کار زدن که در واقع یک چهره، یک تصویر جدیدی از خودشون رو ترسیم بکنن. مثلا اگر یادتون باشه در مثلا بقای 2014 تا 2015، این گروه ها خب مثلا جنایات خیلی دست به جنایات فجیعی می زدن دیگه. خب خبرنگارها رو سر می بریدن، به اون شهرهایی که حمله می کردن کودکان و زنان رو حتی به اونها هم رحم نمی کردن.
بله.
ولی خب تو این جنگ اخیر اینها سعی کردن که به قول شما این تصاویر از این گروه پخش نشه، یعنی این تصویر از اونها ساخته نشه که اینها یک گروه جنایتکارن که دارن به قتل عام و غارت در واقع اموال مردم دست میزنن. روی این نکته خیلی با برنامه ریزی شده عمل کردن که یک تصویر خیلی نرمال و طبیعی از این گروه در واقع در افکار عمومی بین‌المللی در واقع ترسیم بکنن.
بله.
این رو هم میشه در واقع گفتش که رسانه‌های بین‌المللی و جریان اصلی تو این زمینه به این گروه خیلی کمک کردن دیگه.
بله.
یعنی همین آقای احمد و شهر هم شما دیدید که هنوز در واقع حاکم نشده بودن، CNN با این آقا مصاحبه کرد. خب این نشون میده که رسانه‌های بین‌المللی هم تو این زمینه دارن به این گروه کمک میکنه.
اصلا خواستم همین رو از خدمتون بپرسم جناب دکتر اعجازی، این که گفتمانهای جدی داره ایجاد میشه، درسته که مردم خود سوریه به هر حال منتظر بودن که حرفهای این آدم رو بشنون، اما میبینیم که انجام یک سری مصاحبه گفتگوهایی که حالا اخیراً ما این فرد با تلویزیون سلطنتی انگلیس هم داشته، یکی از ابزارهای اصلی این جنگ شناختی به نظر میاد. این مصاحبه ها قطعا هدفمند هست که به جنبه های به ظاهر مثبت فعالیت های حالا تحلیل شما تمرکز پیدا کرده. تحلیل شما از این مصاحبه چی هست؟
بله دقیقا همینطور هست. ببینید همین رسانه های بین المللی جریان اصلی، حالا چه CNN چه حالا رسانه هایی که بریتانیا، انگلستان، فرانسه، خبرگزاری های مختلف، اخباری که منتشر میکنن یا مصاحبه هایی که حالا با سران این گروه انجام میدن، دقیقا به دنبال این هستن که این گروه رو به عنوان یک گروه عادی و طبیعی جلوه بدن و بگن که خب مثل همه جای دنیا که ممکنه مثلا یک گردش نخبگان وجود داشته باشه و مثلا هیئت حاکمه تغییر بکنه، اینجا هم چنین اتفاقی افتاده.
بله.
و کسانی که حالا میخوان قدرت رو در سوریه به دست بگیرن، به هیچ عنوان مثلا با جنایت و قتل و غارت و اینها سر و کاری ندارن، هیچ نسبتی با این جور در واقع اقدامات ندارن و اینها رو به این صورت در واقع براشون یک مشروعیت و مقبولیتی در افکار عمومی بین‌المللی در واقع بخرن براشون.
درسته. آقای دکتر اعجاز، برخی تحلیلگران نظرشون این هستش که خود آمریکا با توجه به حمایت‌هایی که داره الان از جولانی انجام میده، چندان موافق این نیست که او بخواد یک حکومت پایداری رو در سوریه داشته باشه. پرسش من از مسئلتون این هست که نقش آمریکا در این پروژه که حالا داره سفید نمایی میکنه و میخواد یک تغییر چهره مثبت رو برای این فرد در سوریه و حالا از خان مردم ایجاد بکنه چی هست؟ چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟
ببینید یه نکته هم نباید فراموش بکنیم که بالاخره هنوز هم برای اروپایی ها و آمریکایی ها مشخص نیستش که این هیئت تحریر الشام چه نسبتی بالاخره با جبهه نصره داعش و القاعده داره. خب چون این بحث برای اونها هم خطرناک محسوب میشه، برای همین خیلی با احتیاط و به تدریج دارن جلو میان که ببینن آیا میتونن با این گروه کار بکنن یا نه. مثلا به طور مثال همین چند روز اخیر که یه هیئت آمریکایی از سوریه بازدید کرد و با سران این هیئت تحریرشون در واقع مذاکره کرد و حالا اعلام کردن که این نتایج این مذاکره هم حالا مثلا تا حدودی قابل قبول بوده و مفید بوده. خب اولین کاری که کردن اون جایزه‌ای که تعیین کرده بودن که رئیس این گروه رو در واقع هر کی بازداشت کنه اون جایزه بهش تعلق میگیره، اون جایزه رو لغو کردن در گام اول.
بله.
خب این نشون میده که آمریکایی ها دارن گام به گام و به تدریج با این گروه یک همکاری هایی رو آغاز میکنن، هرچند که از قبل اصلا مشخص بود که خب بالاخره هم بعضی از کشورهای منطقه مثل ترکیه و برخی کشورهای عربی به همراهی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خب اینها از این گروه پشتیبانی کردن، خب بالاخره تونستن شهرهای مختلف رو در سوریه بگیرن و وارد دمشق بشن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر اجازه، اگر نکته دیگری در این خصوص هست برون بفرمایید در مورد همین جنگ شناختی که به هر حال ابعاد مختلفی داره و داره رسانه‌های غربی به جایی که حالا محکوم بکنن این فرد و این گروه رو در تلاش برای تغییر ماهیتش هستن.
بله خب اینجا حالا نکته پایین خدمتون عرض بکنم، این نقش رسانه‌ها واقعا در اینجا مفید هست که مطالبی که حالا منتشر میکنن، چه رسانه‌های شنیداری چه دیداری چه اون رسانه‌هایی که در حالا فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، اخباری که منتشر میکنن مبتنی بر فکت باشه و واقعیت ها باشه، نه مبتنی بر احساسات و عواطف. این فکر کنم مهمترین نکته هستش که ما باید خیلی بهش توجه داشته باشیم.
بله متشکرم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
موفق و سلامت باشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
بله دوستان، تحریر الشام با وجود ماهیت تروریستی که داره به بخشی از استراتژی غرب برای تضعیف محور مقاومت تبدیل شده. پروژه سفید نمای این گروه نشان دهنده استانداردهای دوگانه و سیاستهای پیچیده غرب در منطقه است، اما محور مقاومت با آگاهی از این توطئه‌ها همچنان در برابر این تلاش‌ها ایستادگی خواهد کرد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمون بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره‌گیری کد دستوری 1-312-ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60-37-99-74-99-99-99
یا شماره حساب 99-999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6379827007.
شماره گیری کد دستوری
3-14-.
پویش ایران همدل.
ای مادرم کنیزو، بابای من غلامت، ای مادر اول فرز، جانا فدای نامت، جانا
یا فاطمه تو زهرا، با نام تو دل چه با صفا می گردد، با مهر تو دل ز غم رها می گردد، باشی تو کلید راز هستی زهرا، با نام تو قفل بسته وا می گردد. میلاد حضرت زهرا تبریک گفتند. خانم فاطمه یوسفی از آمار، درود بر شما خواهر عزیزم، خواهر مقاومت، انشالله که این عید هم بر شما مبارک باشه. سپاسگزارم از 915-42-31 یا ام البنین، تا نابودی کامل اسرائیل همراهیم. 912-4-0 یا ام البنین، مکتب سلیمانی همیشه زنده است. ممنون آقای هاشم نوروزی نژاد از تهران.
تو دل بندی، تو فرزندی داری که ماه آسمون،
مادر عباس، مادر دریا، یا ام البنین سلام الله علیها. ممنونم مجید کباری همراه ما هستند. یا ام البنین، مکتب سلیمانی همیشه زنده است. یا ام البنین، لبک یا خامنه‌ای، لبک یا عباس. اسماعیل کیانرودی از رامسر،
یا سیدی اول فرد، یا سیدی اول فرد، یا سیدی اول فرد، یا سیدی اول فرد، یا سیدی اول فرد. ما شاء الله.
آقای محمد آریان مرادی از سنندج، خیلی ممنون و سپاسگزار شما سرباز حاج قاسم، الهی که سلامت باشی. نوشتن که یا فاطمه و زهرا، مهمترین این ویژگی از نظر من این است که حفظ حجاب، حضور در عرصه مقاومت، همچنین تربیت فرزندان مقاومت در سنگ